أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه فداء. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مستمعین بزرگوار، دوستان عزیز. امیدوارم که انشالله مطالب مورد تحلیل و تفسیر برای حضرات عالی مفید واقع بشه انشاءالله. در فهرست مقدمه درس صرف ساده مطالبی ذکر شده که بنده ضروری نمیدانم که اینها را برای شما بازگو بکنم که چرا شما بزرگواران نسبت به این مباحث اشراف کاملی داره، اما به صورت اجمالی اگر بخوایم یک بررسی بکنیم، آوردند که تعریف علم صرف، بنده این علم صرف رو با استفاده از یک مثال برای شما بزرگواران توضیح و تبیین میکنم. ما اگر یک شخصی رو در نظر بگیریم، یک شخص معمولی در جامعه، این شخص رو ما میتوانیم از دو جنبه مورد تحلیل قرار بدهیم، یا از نظر موقعیت اجتماعی که در جامعه دارد، یا از نظر ویژگی های فردی و شخصی که دارد. اگر شخص رو از نظر ویژگی های اجتماعی، موقعیت اجتماعی بررسی بکنیم، ما در میابیم که شخص یا کارگر هست یا کارمند است یا سایر مشاغل رو دارد. اما اگر شخص رو از نظر ویژگی‌های فردی بررسی بکنیم، می‌بینیم که شخص چنین ویژگی‌های فردی دارد، چنین ویژگی‌های رفتاری دارد، چنین ویژگی‌های اخلاقی دارد. من همین مثال رو تعمیم می‌دهم به بحث صرف. اگر ما یک کلمه مانند شجره در نظر بگیریم، بگیم که به اصطلاح کلمه شجره رو از نظر موقعیتش در جمله بررسی بکنیم، ما میبینیم که شجره یا مبتداست، یا خبر است، یا فاعل است، یا مفعول به است، یا مضاف الیه است، یا مجرور به حرف جر است، و یا به اصطلاح این غیر ذلک. اما نه، اگر که اصرار میکنم که اگر ما شجره رو از این جنبه بررسی بکنیم، پای علم نحو در میان است. اما نه، اگر بخواهیم شجره را به ذاته و خود کلمه را مورد تحلیل قرار بدهیم، یعنی از نظر مؤنث یا مذکر بودن، از نظر مفرد مثنا یا جمع بودن، از نظر معرب یا مبنی بودن، از نظر منصرف یا غیر منصرف بودن بررسی بکنیم، در این صورت است که پای علم صرف در میان است. پس علم صرف یعنی ما واژه را مستقل از ویژگی های به اصطلاح اون ویژگاهی در جمله دارد بررسی بکنیم، یعنی کلمه رو به ذاته و خود کلمه رو بررسی بکنیم، نقشی با جایگاهش در جمله نداشته باشیم. این یعنی علم صرف. ما پس دیگر تعریف کلمه و اقسام کلمه است که اقسام کلمه رو حضرات عالی بهتر میدونه که کلمه در زبان ادبیات عرب به سه دسته تقسیم می شود، یا اسم است، یا فعل است، یا حرف است، که هر یک از اینها به اصطلاح یک ممیزات و یک ویژگی های خاصی دارند که ما می توانیم با استفاده از اینها را از یکدیگر تفکیک بدهیم. اما آنچه که در باب حرف به اصطلاح قابل ذکر است، این است که حرف در زبان عربی به دو دست تقسیم می شود، یا حرف ما عامل هست یا غیر عامل. حروفات عامل حروفاتی هستند که کلمه ما بعد خودشون رو از نظر اعراب تغییر می دهند، مانند حروفات جر، حروفات 17 گانه جر، حروف مشبهه بالفعل، حروفات ناس به حروفات جازمه. به اصطلاح اینها حروفات عامل هستند، و همچنین حروفات غیر عامل هم حروفاتی هستند که کلمه ما بعد خودشون را از نظر اعراب تغییر نمیدهند، مانند به اصطلاح این حروف عطف، مانند واو، مانند ثمه، و یا به اصطلاح فایی که بعد از به اصطلاح فایی که بعد به اصطلاح در ابتدای جواب شرط حاضر می شود. اینها حروفات غیر عامل هستند. اما به اصطلاح مبحث مورد اصلی ما مبحث فعل می باشد. در تعریف فعل، همون جوری که شما مستحضرید، فعل کلمه است که ما گفتیم که کلمه سه قسم دارد: اسم و فعل و حرف. یکی از اینها همین فعل است. فعل کلمه ای است که بر وقوع یا عدم وقوع، پدید آمدن یا پدید نیامدن حالتی، عزیزان من، در زمان مشخص که این زمان یعنی ماضی، مضارع یا مستقبل دلالت می کند. یعنی به اصطلاح اگر بخواهیم یک مثالی بزنیم، فعل ضربه که یعنی همان زد، ما با استفاده از این فعل در میابیم که این کار، این اتفاق، این عمل در گذشته انجام شده است. اما در زبان عربی فعل ما به سه دسته تقسیم می شود، یا فعل ما فعل ماضی است، همون جور که گفتیم ضربه، یا فعل ما فعل مضارع است، یضرب، یا فعل ما فعل امر است که به اصطلاح در بخش های بعدی این رو توضیح خواهیم داد. اما مبحث دوم اصل فعل است. عزیزان من، ما اصل فعل رو تحت عنوان مصدر می شناسیم. در تعریف مصدر آوردن که مصدر کلمه است که بر وقوع یا عدم وقوع و پدید آمدن حالت یا پدید آمدن حالتی دلالت می کند فارغ از هر گونه زمانبندی مشخص. یعنی چه؟ یعنی مصدر هم مانند فعل بر وقوع یا عدم وقوع دلالت می کند، لکن زمان مشخصی برای این کار ندارد، مانند خروج یعنی خارج شدن، جلوس یعنی نشستن. آنچه که اینجا قابل ذکر است این است که اون چیزی که از مصدر گرفته می شود فعل ماضی است. فعل ماضی رو ما مستقیما از مصدر می گیریم. عزیزان من، این یک سلسله مراتب است که باید حفظ بشود. همان گونه که در بحث فلسفه ما یک سلسله مراتب وجودی داشتیم که در رأس این سلسله ذات باری تعالی واجب الوجود قرار داشت و بعد آن وجودهای دیگر حضور داشتند، اینجا هم در سلسله مراتب ما مصدر وجود دارد. یعنی مصدر یک معدنی است که ما از آن فعل ماضی درست می‌کنیم. فعل ماضی یک معدنی است که ما از آن فعل مضارع درست می‌کنیم و فعل مضارع نیز فعل امر صادر می‌کند. این یک سلسله مراتب است که باید حفظ بشود. معلوم و مجهول مبحث دیگر ماست. فعل معلوم فعلی است که در آن فاعل حضور دارد و ما نسبت به انجام دهنده کار علم داریم و شناخت داریم، مانند انزل الله الکتاب، خداوند کتاب را نازل کرد. در اینجا انجام دهنده کار برای ما روشن است و ما نسبت به آن شناخت کامل داریم که همان الله است. اما فعل مجهول فعلی است که ما در آن نسبت به انجام دهنده کار علم و آگاهی و شناخت نداریم، بلکه به کسی شناخت داریم که کار بر روی آن انجام شده است. در فعل مجهول به دلیل اینکه ما نسبت به آن کسی که کار بر روی آن انجام شده آگاهی داریم، آن شخص رو جانشین فاعل کرده و لقب نائب فاعل رو بر روی آن میگذاریم. عزیزان من، صیغه های فعل هم که همونجور که مستظر هستید، فاعل یا نائب فاعل یا غائب هستند یا مخاطب یا حاضر هستند و یا متکلم هستند، که ما برای هر یک از اینها یک افعال مخصوص به خودشون رو داریم که هم بر اساس حاضر و غائب و متکلم بودن و هم بر اساس مؤنث و مذکر بودن. مبحث دیگر ما به اصطلاح مبحث ثلاثی مجرد است. فعل ثلاثی مجرد، عزیزان من، فعلی است. فعل ثلاثی مجرد به فعلی گفته می شود که صیغه ماضی آن فعل فارغ از هر گونه حروفات اضافه باشد. یعنی ما از کجا بفهمیم یک به اصطلاح فعلی ثلاثی مجرد است یا ثلاثی مضی؟ تنها کار این است که ما صیغه ماضی این فعل را پیدا بکنیم، ببینیم آیا حروفات اضافه در صیغه ماضی وجود دارد یا خیر. اگر وجود نداشته باشد این فعل ما ثلاثی مجرد می باشد. اما نه، اگر در صیغه ماضی حروفات اضافی یافت شود، در آن صورت اون فعل ما فعل به اصطلاح ثلاثی مزید گفته می شود. اما فعل ثلاثی مجرد ما مانند تمامی افعال دیگر هم فعل معلوم دارد و هم فعل مجهول. در اینجا سر و کار ما فعل حال با به اصطلاح فعل ماضی معلوم هست، یعنی فعلا با مجهول کاری نداره. عزیزان من، همان گونه که گفتم فعل ماضی از مصدر ساخته میشه، به اصطلاح ما مشاهده میکنیم که ماضی معلوم ثلاثی مجرد هم از مصدر گرفته میشود. برای گرفتن و استخراج فعل ماضی معلوم از مصدر باید چه کار بکنیم؟ عزیزان من، ابتدا که اینها را به اصطلاح با مثال برای شما توضیح خواهم داد. برای استخراج فعل ماضی از مصدر ابتدا لازمه که اون مصدر رو جلوی چشممون قرار بدیم. زمانی که مصدر رو مشاهده کردیم، برای اینکه فعل ماضی رو از آن استخراج بکنیم، باید حروف اضافه رو یا حروفات اضافه رو در مصدر حذف بکنیم. در آن صورت میبینیم که به اصطلاح حروفات خالص بر جای موندن. زمانی که حروفات اضافه رو حذف کردیم، در آن صورت فاعل فعل و لام الفعل رو مفتوح میکنیم. عزیزان من، فاعل فعل و لام الفعل رو مفتوح میکنیم، عین الفعل رو متحرک. یعنی چه؟ یعنی عین الفعل رو بر اساس سمائی حرکه گذاره میکنیم. در زبان عربی حرکه منحصر است در این سه حرکت، یعنی یا زمه هست یا فتحه است یا کسره است. در زبان عربی به غیر این حرکه ها ما حرکه دیگری نداریم. برای مثال عرض می کنم، یک مصدر است به اصطلاح تحت عنوان جلوس، یعنی نشستن. من می خوام از این جلوس فعل به اصطلاح ماضی، فعل ماضی معلوم استخراج بکنم، جلوس. حرف اضافی در اینجا حرف واو هست، بنده واو را حذف می کنم، موند جیم، لام و سین. ما گفتیم که فاء الفعل و لام الفعل را مفتوح می کنم، یعنی بر سر جیم و سین به اصطلاح حرکه فتح می زاره. اما لام رو باش کاری ندارم، چون که لام بر اساس سماعی است، یعنی یا باید فتحه بگیرد یا کسره بگیرد یا ضمه بگیرد، که بر اساس سماعی ما یاد گرفتیم که جلسه، ما یاد گرفتیم که جلسه یعنی نشست. در این صورت این فعل ماضی ما از مصدر ساخته شد. عزیزان من، درست به همین دلیل است که اوزان افعال ماضی، به اصطلاح اوزان افعال ماضی از ثلاثی مجرد سه تا هستند، یا فعله هستند، یا فعله هستند، یا فعوله هستند. عزیزان من، این سه تا فعل رو توجه بکنید، فعله، فعله و فعوله. اگر همه اینها رو نگاه بکنیم میبینیم که فاء الفعل و لام الفعل همه اینها مفتوح است، فقط عین الفعل اینها تغییر کرده است. چرا؟ چون صیغه های ماضی حرکه عین الفعلشون سماعی است، یعنی یا ضمه میگیرد یا فتحه میگیرد یا کسره، که این هم بر اساس سماعی و به اصطلاح توانایی شنیداری ما هست که به اصطلاح حرکه عین الفعل را اون تعیین میکند. مبحث دیگر این است که به اصطلاح اگر این سه تا فعل رو که عرض کردم به اینا این توجه بکنه، فعل، فعله و فعوله، اینها صیغه های ماضی هستن دیگه، درسته؟ اگر ما بخوایم صیغه های ماضی به اصطلاح از این فعل، از این افعال سایر صیغه ها رو بسازیم، سایر صیغه های ماضی رو بسازیم، دیگر نیازی نیست که در شکل این فعل ها تغییرات ایجاد بکنیم. فقط نشانه هایی رو که برای هر صیغه مورد نیاز است به آخر این فعل ها میچسبانه. فقط به اصطلاح برای مثال اگر بخوایم اشاره بکنیم به مثنا یا جمع، دیگه نیازی نیست که شکل فعل رو تغییر بدهیم، فقط لازم است که نشانه های اون صیغه ها رو به آخر فعل اضافه بکنیم، مانند خرجا، مانند خرجو، مانند خرجت، مانند خرجنا، به این صورت. مبحث دیگر به اصطلاح در مبحث اول ثلاثی مجرد در بحث پرسش و تمرین چندین سوال مطرح شده که بسا جوابگویی به آنها فکر نکنم وقت زیادی رو بگیره. در اینجا آوردن که فعل رو تعریف کنین، که تعریف فعل رو گفتیم. چرا ماضی ثلاثی مجرد معلوم سه وزن دارد؟ عزیزان من، جواب این رو همین الان عرض کردم. چرا ماضی ثلاثی مجرد معلوم سه وزن دارد؟ به این دلیلی که ما گفتیم که در طریقه ساخت فعل ماضی معلوم از ثلاثی مجرد، ما گفتیم که از حروفات اضافی مصدر رو خط میزنیم و حرکه فاء الفعل و لام الفعل رو مفتوح و عین الفعل رو متحرک می کنیم. از آنجایی که حرکه در زبان ادبیات عرب به سه دسته تقسیم می شوند، به همین دلیل اوزان افعال ماضی در ثلاثی مجرد به سه دسته تقسیم می شوند، یا فعله هستند، یا فعوله هستند، یا فعله هستند. و یا سوال دیگر آورده که افعال زیر را صرف بکنید، سأل، عظم و شهده. برای مثال شهده فعلیست مفرد، فعلیست مذکر، فعلیست غائب، فعلیست به اصطلاح این متعدی، فعلیست مبنی و غیر ذلک. مبحث دوم مضارع معلوم هست. عزیزان من، ما در سلسله مراتب اگر یادتون باشه گفتیم مصدر فعل ماضی صادر می کند، فعل ماضی فعل مضارع صادر می کند، فعل مضارع فعل امر صادر می کند. پس طبعا فعل مضارع معلوم نیز باید از فعل ماضی معلوم صادر شده باشد. حالا طریقه ساختن فعل مضارع معلوم از فعل ماضی چگونه است؟ به این صورت است که ابتداعا ما یک یا مفتوح، یعنی یا را بر سر فعل ماضی قرار می دهیم. سپس فاعل فعلمون رو ساکن و لام الفعلمون رو مذموم میکنیم. حرکه عین الفعل رو کاری ندارم چون سماعی است. هر جور که شنیده ایم، هر جور که به اصطلاح به گوش ما خورده، همون حرکه رو باید بذاریم. ممکن است یا مفتوح باشد یا مکسور باشد یا مذموم باشد. بنابراین فعل مضارع ثلاثی مجرد هم مانند فعل ماضی ثلاثی مجرد سه وزن دارد که دلیلش هم همون به اصطلاح دلیلی است که ما برای اوزان صيغه برای اوزان فعل ماضی ثلاثی مجرد به اصطلاح مطرح کردیم، که طریقه ساختن فعل مضارع مدروم هم که گفتیم، ابتداعا یک یا مفتوح یعنی یا رو بر سر فعل مضارع قرار می دهیم، فاعل فعل رو ساکن، لام الفعل رو مذموم میکنیم، حرکه عین الفعل رو گفتیم کاری نداریم، به صورت سماعی حرکه گذاره میکنیم. بنابراین اوزان افعال مضارع در ثلاثی مجرد ما یا به صورت یفعلو خواهند بود یا به صورت یفعلو خواهند بود یا به صورت یفعلو خواهند بود. عزیزان من یفعلو، یفعلو و یفعلو، اگر این سه تا اوزان رو نگاه بکنیم خواهیم دید که ابتداعا بر سر اینها یک یا مفتوح وجود داره. دوم، فاعل فعل همه اینها ساکن است. سوم، لام الفعل همه اینها مذموم است. فقط عین الفعل اینهاست که با یکدیگر تفاوت دارند و اوزان به این شکل در آورده اند، یفعلو، یفعلو و یفعلو. مبحث دیگر این است که ما گفتیم که بر سر فعل ماضی یک یا مفتوح قرار می دهیم. این یا مفتوح صرفاً یا مفتوح نیست، یعنی ما هر جای فقط یا مفتوح بر سر فعل دیدیم ما نباید قضاوت بکنیم که این فعل فقط فعل مضارع است. نخیر، ما در زبان عربی برای اشاره کردن به مذکر و مؤنث و به اصطلاح به مخاطب و متکلم به اصطلاح حروفات بر اساس هر یک از اینها یک حروفات خاصی رو بر سر فعل قرار می دهیم، یعنی یا قرار می دهیم، یا تا قرار می دهیم، یا حمزه قرار می دهیم، یا نون قرار می دهیم، که ما با اینها به اصطلاح تحت عنوان حروف تینا آشنا شده ایم، که اگر یکی از اینها در سر فعل ماضی قرار بگیرد اون فعل ماضی رو به فعل مضارع تبدیل می کند که به اینها حروف مضارع یا علامت فعل مضارع گفته می شود. عزیزان من، اما در خصوص فاعل اگر شما به صیغه های 1 و 4، 7، 13 و 14 نگاه بکنید، ضمیر اینها فاعل مستتر است. در صیغه 1 یعنی یفعلو که فاعل ضمیر هو مستتر است. در به اصطلاح صیغه 4 نگاه بکنید، تفعلو به اصطلاح ضمیر هی فاعلش ضمیر هی مستتر است. در صیغه 7 انت، در صیغه 13 یعنی به اصطلاح افعلو فاعلش ضمیر مستتر انس، و در صیغه 14 یعنی نفعلو فاعلش ضمیر نحنو مستتر می باشد، که اینها زیاد به اصطلاح لازم به ذکر نیست. و اینجا پرسش و تمرین هم آورده در انتهای مبحث ماضی معلوم از ثلاثی مجرد، گفته که فعل مضارع رو تعریف کنید، که تعریفش رو شما می دانید، یعنی فعل مضارع فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاری در زمانی به اصطلاح در زمان حال به اصطلاح این دلالت می کند. مضارع ثلاثی مجرد معلوم چند وزن دارد؟ گفتیم که سه وزن دارد، یفعلو، یفعلو و یفعلو. و اینجا گفته چرا، که چراش هم توضیح دادیم، چون که عین الفعل رو، چون که ما به اصطلاح حرکه فاعل فعل رو میگذاریم، حرکه لام الفعل رو میگذاریم، اما با حرکه به اصطلاح عین الفعل کاری نداریم، و چون حرکه در زبان عربی منحصر است به این سه حرف، یا فتح است یا کسر است یا ضمه، به همین دلیل برای هر یک از اینها ما یک اوزان خاصی داریم، یا عین الفعل وزن ما مذموم است، یا عین الفعل وزن ما مفتوح است، و یا مکسور. و سوال سوم هم که گفته مضارع ثلاثی مجرد معلوم از چه گرفته می شود و چگونه، گفتیم که بر اساس اون سلسله مراتب فعل مضارع از فعل ماضی گرفته می شود. اما مبحث دیگر به اصطلاح مبحث امر است، امر معلوم. عزیزان من، ما گفتیم که فعل امر از مضارع صادر می شود، این سلسله مراتبی که گفتیم لطفا حفظ بفرمایید، فعل امر از مضارع گرفته می شود. اما به اصطلاح این چنین نیست که صیغه اول اون فعل به اصطلاح این قبل از اینکه وارد این بحث بشم لازم به ذکر است که عزیزان من در فعلهای ماضی و مضارع ما گفتیم که همون اگر صيغه اول رو پیدا بکنیم همون کفایت میکنه، فقط برای ساختن صيغه های بعدی به اصطلاح صيغه های مفرد و مثنى و غیره فقط باید نشانه های اون رو به آخر فعل بچسبانیم، مانند ضربه که یعنی زد. اگر بخوایم این فعل رو به اصطلاح کار بکنیم که دلالت بکند بر جمع بانوان به اصطلاح به جمع بانوان غائب، فقط کافی است که یک نونی آخرش اضافه بکنیم، مانند ضربنا. دیگه ما نیومدیم اصل ریشه فعل رو در اون تغییرات ایجاد بکنیم. فعل مضارع هم همینجور، یضربو، اگر ما بخوایم این فعل رو کار بکنیم که دلالت بکند بر دو نفر به اصطلاح مثنای مذکر غائب، فقط کافی است یک الف و نون آخرش اضافه بکنیم که میشه یضربانه. اما فعل امر این چنین نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم که باشه پس بنده صيغه اول فعل امر رو پیدا میکنم، بعد حرکه ها بعد نشانه های صيغه مختلف رو به اون میچسبانم. نخیر، فعل امر یک استثناء است. فعل امر از فعل ماضی و مضارع با فعل ماضی و مضارع یک تفاوت های اساسی دارد. اینم این است که عزیزان من در فعل امر برای ساختن فعل امر به اصطلاح برای صيغه های غائب و مخاطب ما نمیتوانیم مثلا اون شیوه معمولی که شما یاد گرفتید استفاده بکنیم، یعنی به اصطلاح یک به اصطلاح حروف مضارع رو حذف بکنیم و یک الف قرار بدیم. نخیر، برای ساختن فعل امر به اصطلاح این جهت دلالت کردن بر صيغه های ماضی و مخاطب ما اینجا نیاز داریم به یک لام امر که از ادات جازمه محسوب می شود، از ادات جازمه که یک فعل رو به اصطلاح مجزوم می کند، که شما بهتر می دانید که ادات جازمه که یک فعل رو مجزوم می کند لم و لما بود و لی امر و لای نه، که در اینجا به اصطلاح از لام امر استفاده می کنیم، به این صورت که عزیزان من لام امر رو در ابتدای فعل مضارع قرار میدیم که این لام امر زمانی که در ابتدای فعل مضارع قرار میگیرد با خودش تغییراتی به همراه دارد، یا تغییرات اصلی هستند یا تغییرات فرعی هستند. به اصطلاح الان به اصطلاح هم تغییرات اصلی و هم تغییرات فرعی رو به اصطلاح محضر حضرات عالی توضیح خواهم داد. اگر لام امر رو ما در ابتدای فعل مضارعی که دلالت میکند بر مفرد بیاوریم، یعنی چی دلالت میکند بر مفرد؟ به اصطلاح بر مفرد غائب، ما با حاضر کار نداریم. ما گفتیم که برای ساختن فعل امر به اصطلاح این جهت دلالت کردن بر صيغه های غائب و مخاطب باید این کار انجام بدیم. یک، اگر فعل ما فعل مفرد باشد، مانند یذهب، مانند یخرج، مانند تخرج، مانند اخرج و این نخرج، که اینها رو به اصطلاح بنده تحت عنوان این مثال عرض کردم، در این صورت ما لام امر رو در ابتدای فعل قرار میدیم و حرکه آخر فعل رو تبدیل به ساکن میکنیم. یعنی یخرجو که به اصطلاح فعل ما فعلی است مرفوع، اگر ما لام امر در ابتدای آن قرار بدهیم خواهد شد لیخرج. چرا؟ چون فعلی است که بر مفرد دلالت میکند، بر مفرد غائب دلالت میکند، به همین دلیل لام امر رو که در ابتدایش قرار دادیم حرکه آخر فعل رو تبدیل به ساکن کرد. اما نه، اگر فعل ما فعلی باشد که دلالت میکند بر مثنا و جمع مذکر، در این صورت باز هم لام امر رو در ابتدای فعل قرار می دهیم، اما به جای این که حرکه آخر فعل رو تبدیل به ساکن بکنیم نون را حذف خواهیم کرد. عزیزان من، یشربانه دلالت می کند بر دو نفر مثنای مذکر غائب، یعنی آن دو نفر مرد می نوشند. اگر بنده بخوام این فعل رو تبدیل به فعل امر بکنم فقط نیاز دارم که یک لام امر رو در ابتدای آن قرار بدم و فقط نون رو حذف بکنم، که به این صورت خواهد بود لیشربا، یعنی باید بنوشند. اما صيغه های 6 و 12 یک استثناء هستند. اینجا ما برای این دو صيغه، یعنی صيغه های 6 و 12 یک استثناء قائل هستیم. یعنی چه؟ یعنی اگر بر سر این دو صيغه ادات ناسبه و ادات جازمه قرار بگیرد این افعال تغییراتی در آنها ایجاد نخواهد شد. به همین دلیل است که ما این دو صيغه را جزء مبنیات قرار می دهیم، نه جزء به اصطلاح معربه ها. و در پرسش و تمرین هم آوردن که فعل امر رو تعریف بکنید، که به اصطلاح مستحضر هستید، و همچنین قاعده ساختن امر غائب و امر حاضرم که گفتیم به شما. و سوال چهار آورده که فکر میکنم این تمرین بسیار مهمی است، گفته که امر صيغه های زیر چیست؟ آورده که یذهبوا، یذهبوا یعنی می رود. عزیزان من، ما فعل را نگاه میکنیم، فعل مفرد است، بله، بر غائب دلالت میکند، بله، پس باید با استفاده از لام امر این فعل را به امر تبدیل بکنم. کافی است که لام رو بر ابتدای فعل قرار میدهیم، حرکه آخر فعل را به ساکن تبدیل میکنیم، لیذهب یعنی باید برود. اما یک فعل دیگر اینجا آمده، تعلمن یعنی شما بانوان، شما خانم ها میدانید. برای این چه کار باید بکنیم؟ برای این به اصطلاح همونجور که شما یاد گرفته اید، چون که فعل به اصطلاح دلالت می کند بر مخاطب، دیگه اینجا با استفاده از لام امر فعلمون را به امر تبدیل نمی کنیم، بلکه با استفاده از همون به اصطلاح شیوهی که آموختین انجام می دهیم که تعلم نه اگر به امر تبدیل بکنیم می شود اعلم نه یعنی بدانید. اما اگر فعل به اصطلاح یعلمنا رو نگاه بکنیم، فعل یعلمنا فعلی است که بر غائب دلالت می کند، فعلی است که بر غائب دلالت می کند. برای این که بر غائب دلالت می کند، برای تبدیل کردن این فعل به امر باید از لام امر استفاده بکنیم که ابتدا لام امر رو در ابتدای فعل قرار می دهیم، اما چون به اصطلاح صیغه 12 به اصطلاح صیغه 6 محسوب می شود، به همین دلیل ما دیگه نمیتونیم اون نون رو حذف بکنیم، چون که به اصطلاح ضمیر هست و قابل حذف شدن نیست. و یا مثال دیگری تحت عنوان اذهبو، اذهبو فعلی است که بر مخاطب دلالت می کند. ما گفتیم که برای ساختن صيغه امر، برای ساختن فعل امر از صيغه های غائب و مخاطب، فقط نیاز است که ما از لام امر استفاده بکنیم. به آن شیوه معمول نمی توان فعل امر درست بکنیم. فعل اذهبو یک فعلی است که بر مخاطب به اصطلاح بر این متکلم دلالت می کند، یعنی می روم. فقط کافی است یک لام امر را در ابتدایش قرار بدهیم و حرکه آخر رو به ساکن تبدیل بکنیم. اذهبو می شود لأذهب یعنی باید بروم. امیدوارم که انشالله مطالب مورد تحلیل و مورد تفسیر برای حضرات عالی مفید و به اصطلاح قابل استفاده واقع شده باشه. خداوند متعال انشالله همه ما را عاقبت بخیر بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.